أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امر عقیب حظ رو داشتیم صحبت میکردیم. سه تا نظریه بیان شد، بعدم یه نظریه از صاحب کفایه جدید شد. اون سه تا نظریه چیا بود؟ گفتن امری که میاد بعد حظر میاد جلوش، یا حظر اول بعد امر میاد. مشهور میگوین نتیجه این دو اباحه است. ما مثالشو به یه خودرو زدیم، خودرویی که داره مثلا با سرعت 20 کیلومتر میره، وقتی با سرعت 20 کیلومتر تروش وایسن، این بر نمیگرده، وای میسه. یعنی دو تا شدت میخوره تو هم، مثل تصادف دیگه. این داره ازدار میره، یه ماشین هم از جلو میان میخورن تو هم. وقتی میخورن تو هم، اگه سرعتشون یکسان باشد وای میسن هر دو. این پزشک به مریضش گفته نخور، نخوره 100% گفته، گفته چربی نخور. بعد که حالش خوب میشه میگه بخور. این بخورم بخوره 100% سان، اما این بخوریست که بعد از حضره، میخوره تو اون نخور، میخوره تو هم، چی میشه؟ اباحه. یه چیز خیلی ساده، ما داریم حرف عامیانه میزنیم که مثال آب رو جلسه قبلم گفتم، این خیلی واضحه. این لذا همه میفهمن ازش که پزشک میگه حالا دیگه برو چربی بخور، این بخور 100% نیست، صفره، اباحه هست. این صاحب میشد اباحه. این یه نظریه. نظریه دوم نظریه عامه هست. اونا گفتن کاری به نهی قبلی نداریم، امر وجوبه. وقتی میگه بخور یعنی واجبه بخوری. نظریه سوم میگه که این استثناء رو ول کن، استثنایی که این وسط گفتنم، برو حالت قبلی و تابع اونه. و مثالش هم آیه قرآن رو زدن، گفتن تا ماهای حرام نیامده میگه مشرکین رو بکش. وقتی میرسه به چهار ماه حرام یه استثناء میزنه، تو ماه حرام گفت نکش. بعد رد میشه ماه حرام، مجدد میگه بکش. این بکش بعد از نکشه. ولیکن این نظریه سوم میگه این نکش تو ماه حرام و بکش بعدش اباحه نیست، بلکه این بکش تابع نظریه قبل از ماه حرامه. فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. این فقتلو امر میگه دنبال نهیه، اما اون نهیه محدود بود به ماهای حرام. لذا تو خود آیم علت امر رو رد شدن میدونه، میگه اذن سلخ الاشهر الحرام، چون که ماه حرام گذشته، این دلیلشه. این نظریه سوم این نکته رو هم گفت، گفت اگه علت حکم رو بیان کرد که چرا میگن فقتلو، به دلیل اینکه انسلاخ اشهر الحرام شده است. اگه این طور بود و تابع حالت قبلی. حالت قبلی چی بود؟ قبل از اینکه وارد ماه حرام بشه قتل مشکل واجب بود، الان هم واجبه. خب این نظریه سوم ما گفتیم اصلا این خیلی نظریه بی خودی هست و واضح هم هست بطلانش. مرحوم سلطان العلماء خوب ذکر کردن و فرمودن اصلا از بحث خارجه، به خاطر اینکه این چهار ماه حرام که میگه نکش به منزله تخصیصی تقیید حکمه و حکم اقتل المشرکینه. اقتل المشرکین الا فی اشهر الحرام، این الا را یا تخصیص بزن یا قید بزن. وقتی تخصیص و قید بود هیچی، بقیه چی؟ بقیه خب معلومه که تابع همون امر قبلیه. خب یه چه واضحیست از بحث ما خارجه. ما بحثمون تو اونجاییست که یه نهی بود، کاری هم قبلش اصلا هیچی هم نبوده، یه نهیست، میگه چربی نخور، بعد یه حتی میگه بخور، اینو بگید. اما این آقا رفتست که امری از اختل مشکین پیدا کرده، بعد یه استثناء پیدا کرده، یه استثناء به درده بر نمیخوره که، خب استثناء معلومه که اون استثناء است. استثناء که تمام شد دوباره حکم همون حکم عامه قبلیه. بنابراین این نظری سوم اصلا باطل، اما خب تو اصول این هم گفته شده، سه تا نظریه. اما نظریه چهارم که آخون مطرح کردن، امروز هم میخواییم به یه بیان دیگه بگیم، اینه که ایشون فرمودن اولا اکثر موارد که نهی و امر هست قرینه داریم که اون امر آیا وجوب است، استحباب، اباحه است، اکثر ما میگن قرینه داریم. اما موارد قلیلی که قرینه نیست میفرمان مجمله، و وقتی شد مجمل از نمیتونیم به این دلیل عمل بکنیم. پس آخون در واقع یه چیز جدید گفته. اولا میگن فکر نکن با این صحبت که من میکنم تو فقه کم میاری، نخیر، 90% جایی که امر عقیب حضره قرینه دارد شما بتونید قرینه برو جلو، یه 10% ممکنه قرینه نباشه، اونجا ما میگیم ساکتیم، دلیل میشه مجمل، بذار مشهد یا دلیل دیگری دارد به او عمل میکنه، یا دلیل دیگه ندارد میره سراغ اصل عملی. اما این دلیل قابل استناد نیست. این خلاصه فرمایشه ایش. امروز عرض کردیم از نظریات و لزمه‌های خویی میخوان استفاده کنی. اول عرض کنم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو تقریراتشون اینجا این بحث نیامده، نمیدونم دلیلشان چیه، شاگردشون اینجا رو ننوشتن، حالا یا اینه که شاگردشون اون روز سر درس نبودن و بعدم کسی ضبط نکرده بوده، یا نمیدونم از شاگردهای دیگه درس رو نگرفتن و نمیشتن، نمیدونم چیه. حالا وقتی نمیدونم دیگه نمیدونم دیگه، حالا بگیم چی شده نیست، یا اینکه امام اصلا بحث نکردن. امر عقیبه هست تو کفایه هست، امام هم طبق کفایه اصولشون رفته جلو، به اینجا که میرسیم بحث نیست. اما آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه تقریبا فرمایش آخوند رو دارن، همونه، من تو یه تفاوتی جزئی داره، مثلا اون اکثر مواقع قرینه رو ایشون ذکر نمی کنن که اکثر مواقع قرینه هست، نه، اما بیانشون سه تا جمله هست، من اینا رو به ترتیب عرض میکنم. اولا میگن که امر عقیبه هست، هیچ کدوم از این معانی که گفتن، نه نظریه مشهور که میگه اباحه، نه نظریه عامه که میگه وجوب، میگن اینا امر عقیبه هست دلالت بر هیچ کدوم از این معانی نداره. دوم، حالا دومشو من میگم، دومی مطلبیشون داره، میگم یعنی انهو مجمعون، اما آخوند گفتن کم از عددشیشو اینو نمیگم، تو میگم امر عقیبه هست مجمعه. و مطلب سومی که میگن، میفرمان که دلالت بر هر یک از معانی خاص بکنه، یعنی شما بگید که اینا گوینده اراده کرده از وجوب رو، یا گوینده اراده کرده از اباحه رو، هر کنونش رو خواستی بگی تحتاج الى قرینته. این سه تو فرمایشه ایشون، تقریبا حرف کفایه شد. خب آیا این نظریه چیه؟ بالاخره این نظریه یا ما میپذیریم یا نه، یا توجیه بکنه، بذاری توجیه. ما نظری خودم که مشخص شد گفتیم ما ظهور میگیم در اباحه داره، امر عقیده هست تو محاورات عرفیه باید مراجعه کنیم، اونم فقط تو عربی نیست. من مثال فارسیشو زدم، مثال پزشکو زدم. حالا همینو برید تو یک کشور دیگه، برید تو ترکیه، اونجا هم همین. وقتی میگه چربی نخور، بعد میگه بخور، این بخور من این وجود نداره که، خب بگه دیگه اشکالی نداره، شده اباحه. و دلیل سادش هم دو تا خود رو بود که گفتم وقتی به هم میخورن وای میسه، خیلی ساده. میخوام بگم شدت امر و شدت نهی دو تا شدت دیگه، اول گفته نخور بعد گفت بخور، این دو تا شدت ها میخوره تو هم میشه اباحه. منتها آیا میشه ما کلام آخوند رو یا کلام آیت الله عظما خویی رو برش کردیم به صحبت خودمون، بگیم اینا حرف جدیدی نزدن، یه توجیه، یه مقدار زور بردار است و به من ایراد نگیرید، اما من یه مقدار حرف میزنم، ببینید میشه بگیم کلام اینا اینه. و الان این سه تا مطلب من از ایشون الان نقل کردم خیلی راحت. تو مطلب دوم میگن انهو مجملون، یه این سه راحت تو من نمیتونم کارش بکنم که، صریحا میگن امر عقیده هست مجمل هست، یا اون نکته سوم که بگن ارادت و کل واحد من هذه المعانی یحتاج الى یا تحتاج الى قرینه، اگه خواست بگه قرینه میخواد، بی قرینه مجمل. ما گفتیم نه، ما چی گفتیم؟ ما گفتیم اولا قرینه اگه باشد که از بس خارجه، اون که اصلا مسلمه، ما اینا رو نباید بسشو بکنیم. قرینه همه میگن تابع قرینه است، کسی توش اختلاف نداره که، اختلاف سر بی قرینه است. تو بی قرینه ما میگیم ظهور داره تو اباحه. حالا توجیهی که ما میکنیم اینه، ممکنه ای کسی اینطور بگه، بگه امر وقتی بعد از حضرت خود این قرینتون دائمیه، اگه کسی اینو بگه چی؟ مگه شما نگفتی یه قرینه بود ما نوکر قرینه هستیم؟ خیلی خوب، اصلا اینطوری میگیم، میگیم امر عقیده هست قرینه دائمیه بر اباحه هست، مگر خلافش ثابت بشه. تا اینو میگیم آی خویا میگن خب منم همینو گفتم، آیا آخوند خراسان میگن ما هم همینو گفت، اما آیا واقعا همینو میخواستن بگن؟ این قرینه دائمیه رو نیست تو عبارت آقا. ممکنه الان شما گفتم به من ایراد بگیرید که کجا گفتن؟ خب میگم نه، میگه نمیپذیرید که نپذیرید، اما تو عبارتشون این بود که عبارت سوم آی خویی که اراده ی هر یک از معانی نیاز به قرینه داره. خیلی ما میاد اباحه رو میگیم، از بین اون دو سه تا معنا یکیش اباحه بود دیگه. اگه کسی بیاد بگوید که همیشه حضری بعدش امری، خود این قرینه است، قرینش هم گفتیم همونی که دو تا شدت ها میخوره تو هم، قرینه دائمی است برای اباحه. بعدم یه استثنا میزنیم، میگیم مگر این که گوینده نظرش از امر وجوب باشه، اونجا باید خلافش رو تصریح بکنه، خود گوینده بگه اینجا من منظورم وجوبه. اما اگه گوینده ایچی نگفت، قرینه هم میشه هست، قرینه برای اباحه هست. ولیکن ما خودمون نمیتونستیم این رو اینطوری بگیم. ما چی گفتیم؟ ما ظهور گفتیم، این چیز صحبت ما یه حرف جدید بود تو اصول. ما گفتیم در محاورات عرفی، نه فقط عربی، تو فارسی، تو ترکی، تو انگلیسی، تو هر جا میخواد بریم، هر جا یه پزشکی نه کرد و بعد امر کرد، همه میگن اباحه. اصلا لازم نیست وضع شده باشه که، وزن میخواد که خود این دو تا شدت هم میخواد تو هم همه میفهمن. لازم نیست بگید لفظ بخور تو فارسی آیا وزن شده برای اباحه یا نه، وزن هم نه نخه، بخور یعنی امر، اما بخور بعد از نخور اباحه است. اینا همه میفهمن. حالا شما برید تو عربی اونجا میگید کل لا ترکل، اسمش عوض کن، اصلا لازم نیست بحث شده باشه که. مفاد مهمه، لذا ما گفتیم محاورات، گفتگوها، تکلمهایی که تو هر زبانی دارد میشه، هرگاه گوینده ای میگه این کارو نکن، به راننده و متخصص میگه که ترمز اینطوری نگیر، این ترمز لنتش درست میشه تو را میذاره به زمین، بعد که لنتش رو درست میکنه میگه دیگه بگیر ترمز، میخوای بگیری سه بگیری، یعنی این بگیر امر نیست. راننده بگه مکانیکی گفت ترمزی منم سه ترمز میگیرم، نه اینکه امر نکرده، این بگیر بعد از نگیره یعنی الان میتوانی بگیری، میشه دباه. من دیگه چی بگم، هر چی بخواد مثال بزنم، یعنی امر واضح، ما میگیم ظهور داره و ظهور خودش حجته، مگر قرینه خلافش بیاد، تا قرینه نیامده اعتقاد ما ظهور هست. خب حالا آیا اونا همینه میخواستن بگن دیگه، نمیدونم عبارتشون این نیست، اما کسی بخواد توجیه بکنه بکنه. در ضمن قرینم که اینجا از قرینه مقالیه نیست، دنباله لفظ نگردید، قرینه قرینه حالیه هست، یعنی این که اول حظری بود بعد امری هست، همین این حالت باعث میشه که بگیم حظره و امر دو تا شدت نه و آری میخوره تو هم، شکسته میشه مثل دو تا خوراییست که با سرعت صد میره میخورن تو هم، وای میشه جفتش حرکت باز میشه اباحه، نه اینکه حرکت بکنه. بله اگه یکی صد تا داره میره اون یکی پنجاه تا، تا میخورن تو هم یه مقدار چون میشه جفتشون یه دمت میرن جلوته، وای میشه. اما امرو نه اینطوری نیست، امرو نه جفتش صده، اون وقتی میگفت نخور چربی را صد درصد میگفت نخور، حالا هم که میگه بخور بخور امرس، امر یعنی وجوب یعنی صد درصد، منتها شکلش اینه که این هم بعد از نهی، بنابراین ما میتونیم بگیم که قرینه مقالیه نیست اما قرینه حالیه هست، چون فرض مسئله ما اصلا اینه. بگید شرایط رو یک چیزی تو زنده هست بفرما، ما میگیم هیچ وقت نیست، استثناش اینه که قدیم مقالیه بیا، اما یه نیمت ما معتقدیم تو هر زبانی که بری، تو هر روستایی، تو هر شهری، تو هر کشوری میخواد بری یه دور بزنی تو هر نیست، ما که نرفته دارم میگم اینطوری هست، یعنی چون یقین دارم این رو، این قرینه مقالیه نی قرینه حالیه است، شرط من دیگه نذاشتم بشه، همین که نهی هست و بعد امری هست میگم میشه اباحه، همیشه اینطور. استثناشو ممکنه یه جایی بگیم، بگیم تو بین میلیون ها موردی که تو دنیا داره اتفاق میفته یه مورد چه پزشک میگه که این که دارم میگم بخور باید بخوری، یه لحظه باید اضافه میکنه، این که قرینه مقالیه، هم میگه الان باید بخوریم مثلا برای کلیت باید چربی بخوری تا چی بشه، خب اون داره توضیح میده. اما اگه هیچی نه هیچ فرقی نیست، صرف این که میگفت نخور مثلا اینه که قندی هستن، خب پزشک میگه نخور، بعد چند سال حالش خوب میشه میگه بخور، این بخور یعنی حالا بشین شیرین بخور، امره هیچ کسی نمیفهم، این بخور یعنی دیگه اون نهیه نیست، خورد تو نهیه میشه جواز، یعنی دیگه من این نداری برای خوردن. نه اونم باز همینه، اونم استثناست. قبلشو اونم دوره همینه میگن، میگن قبل از اذا حللتم چیه؟ قبلش هم محل بود، چون قبلش محل بود کلیش اینه که من و شما الان محلیم، میتونیم سید بکنیم. بعد توی زمان خاصی استثناست، زمانی که محرم هستیم که سید نکن. خب این استثناست، استثناست وردارید. فردش که از احرام در اومده چی؟ قرآن گفت و اذا حللتم فصادو. این فساد معنیش نیست که برو سید بکن حتما. میگه اون حلیت قبلش که برای جواز سید بود هنو هست. این از بحث مخارجه، چون این قبلش که نهی بود، این نهی نهی استثنایی بود، نهی موقت بود که آی سلطان الله ما خوب گفتن، گفتن این تخصیصش یا تقییده، تقیید حکم قبلیه. بحث ما این نیست که تخصیص و تقیید باشه. نخه، مثلا این که دارم میگم پزشکی مریض معالجه میکنه میگه قند نخور، این قند نخور تخصیص قبل نیست، کاری به قبل ندارید. الان داریم که شما اجازه ندارید، ممکن تا آخر عمرش که نباید قند بخور، اما یه وقت حالش خوب میشه میاد معالجه میکنه میگه نه دیگه شما مشکل ندارید برو بخور. اینو داریم میگیم که نهی قبلی تخصیص نباشه، بلکه یه نهی مستقله، بعدم یه امر مستقله. اینو بگی چی؟ بحث ما اینه. ما میگوییم ظهور داره، شرایط هم نیست که آقای فرده اشاره کردن، شرایط نیست، خود این نهی و امر میشه اباحه. اگه خواستید خلافشو بگید قرینه بیارید، قرینه نیست. دوره ما میگیم ظهور داره تو اباحه، حرف اول ما اینه. آقایون میگن، چه آخون چه آیت الله خویی میگن، اگر قرینه نبود مجمل است. اول آخون میگن اکثر ما به قرینه داریم، نمیدونم حالا منظورشون چی بود، اکثر ما قرینه داریم یعنی چه؟ آیا میخوان همینو بگن حرف ما رو بزنن؟ خیلی خوب، اکثر ما قرینه داریم پس دوره حرف ما میشه چی شد؟ ما به جای اینکه بگیم اکثر موارد چی میگیم، نه اینا ول کن، میگیم تو محاورات همین که نهی هست بعد امری هست، این حالت خوردن تو همش شکسته میشه، میشه تبا. حالا اونا میگن قرینه، ما اینو قرینه نمیدونیم، این که قرینه نیست که. اگه بخواد اینا قرینه بدونید پس همه جا دیگه قرینه هست، ما جای بی قرینه نداریم. خب ما که میگوییم ظهور در اباحه داره و نیاز داره برای اینکه غیر اباحه رو بگیم قرینه میخواد. بحث بعدی تکرار و مره تو امره، اینم بحث مختصریست، اینم عرض بکنم بحث هشتون هست. آیا وقتی امر داریم دلالت بر مره داره؟ وقتی مثلا میگه سله، یعنی سله مرتن واحده، یا دلالت بر تکرار داره، هم تو مرتب نماز بخونه چون سله گفته، یا نه هیچ دلالتی نداره، دلالت نه بر مره است نه بر تکرار. و اگر خواستید بگید قرینه میخواد، قرینه از بیرون، نه داخل خود سله، داخل خود سله هیچی نیست. نهی هم همینطور، آیا نهی وقتی میگه لا تشرب الخمر دلالت بر مره داره، یعنی یه بار نخور، یا دلالت بر تکرار داره میگه مرتب نخور، میگیم تو خود لا تشرب الخمر هیچی نیست، قرینه از بیرون میخوای بیاری بیار، اون قرینه هست، اما تو لا تشرب هیچی نیست. حالا یه حال این بحث تو امر و نهی اومده، چند تا مطلب میخوام بگیم. اولا اینکه این بحث مختص به امر و نهی نیست، تو مشتقات دیگه هم هست. اگه گفتیم زیدون زاربون اسم فاعل، آیا دلالت بر مره داره یا دلالت بر تکرار داره؟ اونم هم همینه. پس چرا آقایون اونا رو بحث نمی کنن؟ نمیدونیم دیگه. حالا این بحث امر و نهی چون تو اصول اومده، این بحث اینجا مطرح کرده که اگه تو فقه، تو آیه، تو حدیث امری دیدیم یا نهی دیدیم چه بگوییم؟ خب بعضی میگن دلت بر مره داره، بعضی میگن تکرار، بعضی فرق داشتن بین امر و نهی. نهی رو میگن دلت بر تکرار داره، وقتی میگه لا تشرب یعنی دائما نخور، اما امر گفتن نه. بعضی هم مثل ما و مشهور میگوییم که دلالت بر هیچ کدام نداره، نه مره نه تکرار. خب مطلب بعدی ما برای اینکه این بحث ها رو میخوام جا بندازیم استدلال بکنیم، دو تا مطلب رو باید روش خیلی حرف بزنیم. ما کوتاه میگیم، ما شما بشینید بحث بکنیم روش. یک نکته اینه که ما میبینیم امر و نهی که تو دین ما هست مختلفه، یکسان نیست. نسبت به صله که میگیم نماز الان شبانه روز تکرار داره میشه، اما لله علی الناس حج البیت اون چی؟ آیا مرتب تکرار میشه؟ نه، سالی یک بار هم نیست، عمری یک بار. تو عمر یک بار که انجام بده این آیه عمل شده. اما به خمس و زکات که میرسه شبانه روزی نیست، عمری هم نیست، سالیانه است. وقتی میگه باید خمس بدی، باید زکات بدی، این اختلافی که ما تو امر میبینیم که یکیش روزانه تکرار میشه، یکی سالیانه، صوم هم همینطوره، صوم هم سالیانه 30 روز انجام ده دوره میره تو سال بعد. خب حالا بگیم کتب علیکم الصیام، این دلت بر مره است، تکراره. آخه فقط صیام که نیست که، صلات هم هست، حج هم هست، زکات هم هست، خمس هم هست، جهاد هم هست، کدومش دلت برمر داره داره؟ ببینید این اختلافی که ما میبینیم این یه نکته هست که ما میفهمیم دلیل بر اینه که تو خود صیغه امر هیچ مره و تکراری نیست. اگه بود همه باید از یه سنخ باشه، الان وجود نداره. این یه نکته هست. نکته دوم، دلیل دوم ما در واقع میشه و اون اینه که ما میان امر رو تجزیهش میکنیم به یه ماده و یه هیئت. دیگه خارج از این که نیست که، سله و یه ماده داره به نام صلات، یه هیئت داره، هیئت افعل، که لازم نیست مادهش سله باشه، نه صوم هم که باشه هست، حج هم هست، همه اون افعلش. خب ما میان ماده و هیئت جدا جدا روش بحث میکنیم و اینطور میگیم، میگیم ماده او آیا دلالت بر مره و تکرار داره یا نه. خب برید تو لغت نگاه کنید، صلات یعنی نماز، اما نگفته نماز یک بار. تو معناش موضوعش عدد نیست، صلات یعنی صلات یعنی نماز. لا به شرط است از مره و تکرار، لا به شرطه یعنی حتی شرط مرات رو لحاظ نشده، مجرد از هیچ شرطیست. پس ماده همینطور، ماده صوم هم همینطور، سیام، سیام یعنی روزه، کجاش مرات توشه، کجا تکرار توشه، هیچ. میان سر هیئت. هیئت چیه؟ هیئت فقط بعث نحول مطلوبه، یه برو نماز بخون، باید بری بخونه. کجای این باید گفت یه بار یا چند بار؟ هیچ. اینم مطلب دوم. بعد میان ما دو هیئت رو با هم ترکیب میکنیم، از سوال میکنیم، میگیم وقتی ماده صلات با هیئتش با هم ترکیب شد چی میشه؟ میشه صله. آیا صله وضع جدید داره؟ میگم نه، وضع جدید نداره، قطعا نداره. وقتی وضع جدید نداشت پس میگیم برو سر تجزیهش، یعنی جدا جدا مادهش و هیئتش. وقتی ماده و هیئتش چیزی از مرتبه تکرار توش نبود، تو ترکیبش هم دیگه نیست. اگر میتونستید شما ثابت میکردید که تو ترکیب وضع جدید شده، بله این بحث ما به درد نمیخورد. گفتید ماده و هیئتش دلالت ندارد، اما وقتی ترکیب میشه تو ترکیبش اینا یه وضع جدید شده، باید ببینیم تو عرب سله رو چی گفته، آیا من رو تکرار توشه یا نه. اما الان میدونیم وضع جدید نیست، همونه. یه سالات گفتن، بعد گفت 110 سیغه ازش برمیگرد. 14 تا ماضی، 14 تا مضارع میدم، 6 تا اسم فاعل، 6 تا اسم مفعول، ام، نهی، جر، نفع، استفهام. یه مطمئن میگه 110 تا سیغه جدا جدا که نمیدن اینا رو وضعش بکنن که. این هم یک نکته. خب با این دوتا دلیل ما ثابت کردیم که امر و نهی هیچ کدام دلالتی بر مره و تکرار نداره، فقط بقیه شیعون هنا به تعبیر شیخ انصاری فی نفس شیعون. یه چیزی تو دلم هست بذارین رو بگم، و اونه که وقتی لا تشرب الخمر میگه با وقتی که میگه سل یه فرقی با هم داره، و اونی که سل را اگه یه بار انجام بده میگه امتثال شده، اما لا تشرب اگه یه بار نخورد نمیگه امتثال شده، فردا هم باید نخوره، روزایی بعدا نخوره. یعنی لا تشرب تکرار توشه. اینا چی میگید؟ یه همونیست که گفتم، یه نظریه هست که فرق بین امر و نهی میذاره، تفصیل قائله. اینا چه بگویید؟ جواب اینه که ما همونطوری که گفتیم نه ماده امر نه ماده نهی، حالا نهیش هم همینطوره، ماده لا تشرب الخمر ماده، یا شما حالا لا تشربش رو بگیم ماده شوربه، شور یعنی نوشیدن، لا هم سرش در برید بعد هیعتش رو بیارید، هیعتش میگرد نخور. این کجاش تکراره؟ کجاش هیچ؟ پس نه مادش نه هیعتش. چی شد که وقتی تو لا تشرب الخمر میرسه یه مرتبه ما میگیم باید تا آخر عمرش نخورد؟ جواب اینه که مکلف از نظر عقلی، نه از نظر وضع کلمه، عقل او میگوید اگه میخوای امتثال بکنی نهی مولا را، امتثالت انما یتحقق به چی؟ به ترک شرب الخمر مادام العمر، و الا یه روز که بخوره میگه حرف مولا را زمین گذاشتی. پس تمام موضوع های خمر امروز، فردا، روز بعد، هر موضوعش، یعنی هر یه لیوان یه لیوان، یه قطره یه قطره، هر چی حساب بکنید، همه رو باید ترک بکنه. خب اینا عقل او میگه، نه اینکه بگیم این کلمه لا تشرب هم وضع شد برای استمرار، همچی وضع ما نداره. حالا من عکسش هم بگم، تو امر قدر متیقن میگه دیگه، باید این قدر متیقن داره، امر عقلیه، و اینو ما نگفته بودیم، حالا گفتیم. وقتی میگه سله، بعد گفتیم یه بار که بخونه محقق شده. این تحقق کی میگه؟ آیا لغت میگه؟ نه لغت نمیگه که، وضع نشده برای مره، اما عقل انسان میگه قدر متیقن از سله یک بار است، تموم شد. لذا میگه شما امتثال کرده. به عبارت دیگر مکلف تو لا تشرب الخمر میداند که عامر وقتی میگه لا تشرب، همه افراد خمر رو با یک کلمه لا تشرب داره میگه سراغش نرو. پس ما فی الضمیر گوینده، حالا گوینده خدا باشه یا پیامبر، ما فی الضمیر چیه؟ ترک همه موارده. با چیچی ابراز کرد؟ با لا تشرب الخمر ابراز کرد. حالا این آقای مکلف بخواد امتثال بکنه، باید جنس شرب خمر رو ترک بکنه. این غیر از اینه که ما بگیم خود لفظ دلالت داره بر هم یا دلالت بر تکرار داره یا دلالت بر هم. خب اینجا این بحثی که میکنیم یه سوال ممکنه به ذهن بیاد، و اون اینه که ما میبینیم وقتی میگه تو نماز بخون، بعد میبینی شبانه پنج نوبت میخونی، موضوعش ای تکرار میشه، صبح، ظهر، عصر، مغربش. یا مثلا راجع به روزه میگه فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. این چه؟ میگه هر موقعی که شاهد شدید ماه رمضان، یعنی این سال فقط نیست، سال آینده وقتی برخورد که بمارم از اون فلیستون رو. خود عبارت داره تکرار رو میگه، خود عبارت رو میگه و من شهدم منکم الشهد، اما تو فلیستون ها آیا تکراره؟ نه. اگه فلیستون قبلش هیچی نبود هم تو میگفتیم روزه بگیرید، یعنی یه روز میرفت میگه. اما آیه الان داره میگه به تعدد موضوع، موضوع چیه؟ رؤیت ماه رمضان. اگه شما تو عمرت 80 بار ماه رمضان دیدی، 80 بار باید روزه گیری. کی میگه؟ قرآن میگه. بعد به تعدد مکلفین میگیم، میگیم یکی 80 بار میبینه، یکی 50 بار میبینه، یکی 60 بار میبینه، کاری به این نداره چند بار میبینه. قرآن کلی میگه فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. مثل حج، حجا میگه من استطاعه، یه من استطاعه میگه. حالا یک کسی مستطیع نشد؟ نه. اما یک مستطیع شد چی؟ لله علی الناس میگیره دش. چند بار؟ دیگه این نمیگه چند بار، وقتی نمیگه یک بار کفایت میکنه. پس دوره برگشتیم به صحبت خودمون که خود صیغه امر و نهی دراز و تکرار نداره، مره و تکرار رو ما از قرائن خارجیه میفهمیم. مثل همین قرینه فمن شهد منکم الشهر، این خوب قرینه که میگه هر چی ما رو میزونه دیدی، هر چی دیدی میخواد یکی 65 بار ببینه، یکی 7 بار ببینه، به تعداد که میبینه ما روزاشو بگیره. بس بعدی ما سخنیست از صاحب فصول، انشاءالله اونو بازم ملاحظه کنید و بحثیش که آخون مطرح میکنن تو کفایه و بعد ایراد میگیرن به ایشون. صلی الله علی محمد و آله.
سلام علیکم. حاضر فقط ان شاء الله سلام علیکم.